أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف والمعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. إن شاء الله خدای متعال عبادات معتکفین و سایر بندگانی که این چند روز در اطاعت خدای متعال اشتغال داشتن پذیرفته باشد و دعاها ان شاء الله مستجاب باشه و ان شاء الله اون انس و لذت عبادتی که چشیده اند دائمی باشه و برای همیشه ان شاء الله این حالت انس و ارتباط با حق تعالی محفوظ باشه و اشتداد پیدا کنه و تعالی پیدا کنه ان شاء الله. و همچنین رحلت یا شهادت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که اون بزرگوار اسوه همه ما در ایمان و در دفاع از حق و در ثبات قدم باشند انشاءالله و شفاعت کنند پیش خدای متعال برای نجات مسلمین از ید اعدائشون، از صهیونیست ها، از یهودی ها و انشاءالله کید اونها و مکر اونها انشاءالله به خودشون برگردد انشاءالله. تا کجا خوندیم آقای چیز عبارت؟ بله آقا؟ مناقشه؟ بله، مناقشته. خب بحث در استدلال به روایات وارده در اراضی بود برای اثبات اینکه اعراض موجب خروج اون مال معرضان عنه از ملکیت معرض می شود. چه روایت شریفه این بود؟ دو تا روایت بود. روایت اول صحیح معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایما رجل اتا خربتا بائره فاستخرجها و کرا انهارها و عمرها فان علیه فیها الصدقه. فرمود که هر انسانی، هر شخصی که به یک سرزمین خراب و بائر که آباد نیست بیاد و اون زمین رو از اون حالت در بیاره، نهرهای او رو بکشه و او رو تعمیر کنه، عمارت کنه و از اون حالت بائر بودن در بیاره، فان علیه فیها صدقه، بر این مستخرج در اون زمین صدقه است که مقصود از این صدقه گفتیم خراجه. همین جمله فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ که باید خراجشو بده، این دلالت میکنه بر این که این زمین شد مال این، ولی اگه مال این نیست چرا این باید خراجشو بده؟ مالکش باید خراجشو بده. فَإِنَّ عَلَيْهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا. اگه این زمین برای کسی بوده قبل از این مستخرج که اون شخص غاب عنها، این از این زمین غیبت پیدا کرده و اون زمین رو ترک کرده و رها کرده، فاخربها، و در اثر این که غیبت اختیار کرده و اون زمین رو ترک کرده، اخربها، اون زمین رو به خرابی کشنده است. ثم جاء بعد یطلبها، بعد آمد دید که عجب کسی اومده اینجا رو آباد کرده، نهراشو کشیده، اون رو آباد کرده. یطلبها فان، اگر این کارو کرد نه این زمین به او بر نمیگرده. فان الارض لله ولمن عمرها، چون زمین برای خدا و برای کسی است که او رو آباد کرده. الان این شخص اونجا رو آباد کرده، پس مال اون میشود. پس این روایت مبارک صدرن و زیلن دلالت میکنه بر اینکه این زمین از ملکیت اون قبلی خارج میشه و به ملکیت این بعدی در میاد. روایت دوم، روایت ابی خالد الکابلی عن ابی جعفر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. حضرت امیر سلام الله علیه حسب این نفر فرموده انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض، من و اهل بیت من کسانی هستیم که خدا زمین رو به ارث ما در آورده است. و نحن المتقون، این هم که فرموده والعاقبت للمتقین، ما متقون هستیم. والارض و این و نحن المتقون یک بحثی است در ادبیات، در اصول هم بعضی مطرح کردن، در قواعد فقهی هم بعضی مطرح کردن، مثل شهید در قواعد، که اگر بر سر خبر الف علام در بیاد دلالت بر حذف میکنه. مثلا میگیم زیدون العالم، یه وقت میگیم زیدون عالمون، خب یعنی زید عالم است، این دلالت بر حذف نمیکنه. اما اگه گفتیم زیدون العالم یعنی عالم منحصر در زیده، کسی دیگه نیست. یا گفتیم زیدون المجتهد یعنی که این مجتهد، غیر این مجتهد. اینجا هم دارن و نحن المتقون، المتقون به سر خبر الف علام در آمده که انه دلالت بر حذف میکنه، یعنی این متقینی که در آیه ذکر شده فقط ما هستیم. و الارض کلها لنا، زمین همه زمین برای ما هست. فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی. کنه هر کس میاد زمینی رو آباد میکنه باید خراج بده، کنه این خراج مال الاجاره است، مثل مال الاجاره. اگه کسی زمینی داره اجاره بده به یک کشاورزی، میاد اونجا کشاورزی کنه باید اجاره بده دیگه، اجاره اون زمین رو بده. خراج کنه همون مال الاجاره است که کنه زمین، همه زمین ها مال علی و اهل بیت علی سلام الله علیه مجمعین هستن، هر که اومد آباد کرد اون رو باید خراج بده، کنه همون مال الاجاره شو باید بده. خب فمن احیاها، فمن احیا ارضا من المسلمین، که اجازه به فقط مسلمین هم داره داده میشه در این روایت، که فلیعمر او رو آباد کنه و ادا کنه خراجش رو به امام از اهل بیت من. و لهو ما اکل منها، وقتی این کارو کرد هر چی از اون زمین دیگه درآمد باشه و اینا برای خودش. فان ترکها، حالا اگه این شخص بعد از اینکه اومد تعمیر کرد و آباد کرد رهاش کرد و اخربها، اینجا فاخذها رجل من المسلمین من بعده فامرها و احیاها فهو احق بها من الذي تركها. این دومی احق به این زمین میشه از اونی که اول بار احیا کرده و حالا رها کرده و رفته به کارش. حالا این دومی فلیؤد خراجها الى الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها، که این روایت هم باز دلالت میکنه بر این که اگر کسی بعد از آباد کردن یک زمین او رو رها کرد و ترک کرد اون زمین رو که به خرابی انجامید، اینجا هم حق او کنه از بین میره و کسی که بعد از اون میاد آباد میکنه حق میشه مال او. پس اینم دلالت میکنه این روایت دومم، ولو تعبیر به ملک نکرده، تعبیر به حق است در روایت دوم، این است که با رها کردن و اعراض حق زائل میشه. اون روایت اولی دلالت میکنه برای اینکه ملک زائل میشه، این روایت دومی دلالت میکنه به اینکه این حق زائل میشه و حق میشه مال اون دومی که اومده احیا کرده. خب این به خدمت شما عرض شد که راجع به زمین بود. بعد همونطور که در تقریب استدلال گفته شد، این است که اگر ما القاء خصوصیت بتونیم بکنیم و بگیم متفاهم عرفی، اینه که زمین خصوصیتی نداره. مقصود اینه که زمین یا غیر زمین اگه اون مالک اول اومد رهاش کرد و دیگه کار بهش نداره و ولش کرد، این از ملک او بیرون میره و کسی که حیازت میاد بد میکنه یا احیا میکنه مال اون میشه. اگه بتونیم همچین القاء خصوصیتی رو هم ادعا کنیم قهرن، این میشه از روایات داله بر مسئله ما، که مسئله من اینه که اعراض موجب خروج از ملکیت میشود. حالا این استدلال مورد بعض مناقشات واقع شده که بیان میکنن مناقشته اولا فی الروایتین خصوصیات یمکن ان تکون دخیلتا فی الحکم که خصوصیت الارض و خرابها و احیائها و امارتها فی کل الحدیثین. اشکال اول مربوط میشه به اون ذیل که ما میخواستیم القای خصوصیت بکنیم. اشکال اینه که نه، یه جهاتی در این روایت وجود داره که مانع میشه از اینکه ما جزم به القای خصوصیت پیدا بکنیم، و اون اینه که اولا زمین یه خصوصیتی داره که خیلی چیزای دیگه این خصوصیت رو نداره، و اون زمین این است که در حقیقت چرخش اقتصاد یه جامعه ای بر محور او میچرخه و باید زراعت بشه، ازش استفاده بشه، فلان. این اومده رها کرده نمیره. خب شاعر ممکنه در اینجا میفرماد که زمین چون همچین خصوصیتی داره و همچین نقشی رو داره در اقتصاد جامعه، در خصوص این میگه اینجوریه. اما اگر کسی اومد فرشش رو گذاشت تو کوچه اعراض کرد، نه، اونجا زوال ملکیت به مجرد این ممکنه اونجا بگه انجام نمیشه. بله دیگری حق داره بیا تملک کنه، بلکه به نقص این کار زوال ملکیت نمیشه. حالا گذاشت یه دو روز کسی نیومد ببره، پشیمون شد اومد فرشش رو برداشت برد خونه، ملکش. پس بنابراین اولا زمین به خاطر اون نقشی که در اقتصاد جامعه داره ممکنه یه خصوصیتی داشته باشه، ما نمیتونیم تعدی کنیم به جای دیگری که این خصوصیت رو نداره. ثانیا اینجا فرموده باید چی بده؟ باید خراج بده، صدقه باید بده، خراج باید بده. اونجا که نداره باید یه چیزی بده. پس این هم یک خصوصیتیست. خصوصیت سوم این است که این شخص ثانی اینجا اومده زحمت کشیده، یعنی تعمیر کرده، امارت کرده، اومده اینو از اون حالت خرابی در آورده. مثل اون مسئله غوث بود که این غائث رفته تو دل دریا، رفته تو عمق دریا، از اون کشتی غرق شده چیزایی برشته آورده بالا، که اگه این کارو نمی‌کرد برای همیشه این ته قعر دریا باقی میمون. حالا شاعر میگه خب در ازای این زحمتی که کشتی، من میگم این دیگه مال تو. اینجا فرض اینه که این رفته این زمین رو احیا کرده، اون رها کرده بود، این رفته احیا کرده، تو چرخش اقتصاد وارد کرده، انتاج الان داره. ممکنه شاعر اینجا بفهمد که بله من میگم ملک تو شد، از ملک اون خارج. پس بنابراین وقتی که اینجا همچه خصوصیاتی وجود داره، ما چگونه میتوانیم تعدی کنیم به جایی که همچه خصوصیاتی نداره؟ بله؟ چون یه چیزی میدهد انتاجی داره، شاره میگه خب حالا مال تو باشه، در مقابل اون خراجی که میده. میدونم از اینم به اینم میگه بده دیگه، به این، به همین دوم. و ثانیا اگر همچون رها بشه به بیت المال مسلمی چیزی گیرشون، چون خراج گیر نمیاد. ولی الان اینجا یه فایده داره برای بیت المال مسلمی. اولا فی الروایتین خصوصیاتون که یمکن ان تکون، اون خصوصیات دخیل در حکم شارع که فرموده مال دومی میشه، که خصوصیت الارض، خود این زمین بودن و خراب شدن اون زمین که گفتیم نقش در اقتصاد جامعه دار. دو، احیا و امارتش، که این احیا و امارت به خدمت شما عرض شود که کرده، خب در ازای این که اون زحمتی کشیده ممکنه شعاره این مطلب رو فرموده است. و امر سوم هم که عرض کردیم اون خراج، که البته اینجا ذکر نشد. و خصوصیت و ان الارض فی الحدیث الثانی لم تکن ملک شخص سابق الذی ترکها و انما کانت متعلقتا لحقه فحسبه. و این راجع به اون روایت اول. روایت دوم علاوه بر این دو خصوصیت، یه امر سومی در روایت دوم وجود داره و اون اینه که این زمین ملک اون اولی هم نبوده به حسب روایت دوم، فقط حقش گفت فرمود این احق است به اون زمین تا اون قبلیه. خب ممکنه چون حق است، حق امرش از ملک اخفه. بعضی ها در تعریف حق گفتن مرتبه ضعیفه از ملک است. ملک مرتبه قویه است، حق همونه، اما مرتبه ضعیفه بهش میگیم حق. خب این شاید چون حق بوده و یک مرتبه ضعیفه هست، شاعر میفرماید که در این صورت که میاد رها میکنه اینا، خب هیچ. اما اونجایی که ملکیت وجود داره، اون امر مؤکد و مشدد وجود داره، ممکن همچه حرف رو نزنه. پس بنابراین اینم یه فارق دیگری میشه در خصوص روایت دوم و خصوصیت این که عرض در حدیث ثانی، این ملک شخص سابقی که ترک کرده او را نبوده و همانا کانت اون زمین متعلقتن لحقه، مورد تعلق مر حق اون مالک اول، شخص اول بوده. فحسبه، فقط متعلق حقش بوده. و گفتیم وقت کما ان ذلک الحق حصل له بسبب الاحیا، و اون قبلیه این حق از چه جهت برش پیدا شده بود؟ از جهتی که اومده احیا کرده بود. خب حالا که رهاش کرده، این دومی اومده احیا کرده، خب این دومی ممکنه همون موجب اون حق بشه. و علاوه بر این که اون توضیحی که دادم، حق مرتبه ضعیفه است، اگر شعار در یک چیزی که ضعیفه فرمود این ابن میره، این دلالت نمیکنه که اگه مرتبه قویه هم بود ابن میره. بله عکسش اگه بود درسته، میگه قوی از بین رفت، خب ضعیف از بین بره. اما ضعیف از بین بره دلیل بر این نیست که قوی از بین بره. خب بعد میفرمان که کم، بله اینم گفتیم، و دعوا ان ظاهرهما ان علت الحکم ترک الارض من قبل شخص سابق فقط ولا دخل لغیره من الخصوصیات فیها قابلت للمن. اگه بیایید ادعا بکن یا آقا از این روایت اول و دوم استفاده میشه که تمام علت برای خروج از ملک همین چیه؟ همین است که او رهاش کرده. تمام العله رها کردن، اون رها کردن خب در مورد بحث ما هم هست. جواب اینه که نه، این قابل منعه. ما احتمال میدیم رها کردن در این مورد که این خصوصیات را دارد موجب شده باشه. می‌فرمان که ادعای این که ظاهر این دو حدیث این است که علت حکم، یعنی علت این که از ملک او خارج میشه، از حق او خارج میشه و به ملک یا حق دومی در میاد، این علت حکم ترک زمین است از قبل شخص سابق به تنها، فقط علت همینه. ولا دخل لغیر این ترک از خصوصیات در این زمین، این قابلتون للمن، این ادعا قابل منعه که نه. همین احتمال اوغلایش هم که بدیم ولو جزم نداشته باشیم، این کفایت میکنه برای اینکه نتونیم تعدی کنیم به موارد دیگر. این اشکال اول. اشکال دوم، ثانیاً تعارض و هازین تعارض و هاتین الروایتین معتبرت و سلیمان ابن خاله. اشکال دوم اینه که این دوتا روایتی که شما مقدر بهش استدلال کنید، به خودشون در مورد خودش نمیتونیم عقص بکنیم چون معارض داره. تعارض و تساقط و تو عارض و هاتین الروایتین معتبره سر ابن عمی خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یأتی الارض الخربه فیستخرجها و یجری و یجری انهارکا و یعمرها و یزرعها ماذا علیه. خب همه چیزی که تو اون روایت بود تو این روایت بود، اونم این بود که یستخرجها نمیدونم و خدمت شما و کرا انهارها و عمرها، همونه که اونجا بود اینجا هست. ماذا علی؟ قال الصدقه. حضرت فهمو صدقه بود دیگه، همون خراج بود. قلتو فان کان یعرف صاحبها قال فلیؤد الیه حقه. عرض کرد که آقا اگه این شخص دوم صاحبشو میشناسه که این مال زید بن ارقم ولو رها کرده رفته ولی مال اونه، حضرت فرماد که حق اونو بهش ادا کن. خب بس معلوم میشه از ملکش خارج نشده دیگه، از متعلق حق بودن اونم خارج نشد. این روایت دلالت بر این، بس اون روایت دلالت میکرد بر این که از ملک او خارج شده، از تعلق متعلق حق او بودن خارج شده. این روایت دلالت میکنه که نشده، پس اون روایت با این روایت معارضه میکنه. اد چطور معارضه میکنه؟ اد یستم به تو من زیلها، از این زیلش که فرمود فان کان یعرف صاحبها قال فلیؤد الیه حقه، ان حق شخص السابق باق فیها در اون عرض ولم یسقط اون حقش به ترکها، به ترک نمودن اون سابق اون زمین را او خرابه ها و خراب شدن اون زمین، حق او باطل نمیشه و از بین نمیرود. خب اینجا یه نکته ازش استفاده میشه، این روایت دوم که متفقان علیه هر دو روایت، این روایت و اون روایت قبلیه، و اون اینه که بالاخره این دومی حق میتونه بیاد احیا کنه رو اون کار کنه. این جامعه بین همه روایاته، هم اونا حضرت نفهم نباید این کارو میکرد، هم این روایت حضرت نفهم نباید این کارو میکرد، نه فرمونده که خراجشو باید بده. این که دیگری میتوند بیاد رو اینا کار بکنه، این مشترک بین این روایاته، پس از این جهت معارضه ندارن با هم دیگه. معارضش در این جهته که از اونا استفاده میشد که مالکش این میشه، زو حقش این میشه، فقط این روایت میگه نه، این قسمتش با هم تعارض دارن، که همین قسمت هم طالب درد ما بود. اون قسمتش مفتابه هم هست. الان گفتیم اون روز امام ولو در تحریر الوسیله فرموده است که اگر کسی زمین رو داره رها کرده نمیاد کشاورزی بکنه، اینا آقای خویی میفهمن اگه 3 سال گذشت و اون نمیاد، دیگری میتونه بیاد کشت بکنه، ولی ملک از ملک او خارج نمیشه، ولی او حق داره بیاد کشاورزی بکنه و این زمین معطل نمونه. امام فرمودن فی غایت الاشکال، نه این وری شدن نه اون وری کردن، مسئله برای ایشون حل نشده. ایشون فرمود فی غایت الاشکال، ولی محقق چون روایاتی داریم، محقق خویی طبق اون روایات فتوا داده، فهمیده میشه. این چیزیست که الان بین این روایات محل اجتماع این روایات بود. فلا تعارض بینهما، بنابراین بین این دو دسته تعارضی نیست. بله ببخشید مثل این که من اون قسمتشو نخوندم. الا ان یقال ان مورد هذا الحدیث فرض و عدم الاعراض فلا تعارض بینهما. خب اینجا کسی ممکنه بگه آقا این دو تا این روایت سلیمان ابن خالد با اون دو روایت قبلی تعارض ندارن. چرا؟ چون اینجوری داره ان الرجل یأتی الارض الخربه و یستخرجها و یجری انهارها، اما دیگه نداره به ترکها. تو اون قبلی ها بود که رهاش کرده، ولش کرد. این تو این نداره رها کرده و ولش کرد. ممکنه نه رها نکرده، اما یه سرمایه‌ای میخواد، یا الان بیماره، یا دیگه امثال اینا، نتونسته برسه به زمین، رها هم نکرده. ولی اون قبلی ها مفروض در اون روایت قبلی این بود که رها کرده. اونجا امام فرمود ملک این دومی میشه یا ذو حق این دومی میشه. این روایت سلیمان این فرض درش وجود نداره که ترکه ها. پس بنابراین معارضه نمی کنه این روایت با روایت قبلی. ما اونجایی میگیم که ترکه ها اصلا یه رهاش کرده حوصله‌شو نداریم اصلا. می‌فرمان الا ان یقال مگر اینکه گفته بشود برای رفع تعارض گفته بشود ان مورد هذا الحدیث که سلیمان ابن خالد باشه فرض و عدم الاعراض. فرض است که اعراض نکرده چون ترک ها درش نید. فلا تعارض بینهما پس بین روایت سلیمان ابن خالد و اون قبلی ها تعارض نیست. او یجمع بینهما عرفن فیقال هذا الحدیث مطلق من حیث الاعراض فیحمل علی فرض عدم الاعراض. این یه راه. راه دوم اینه که اینجوری جمع کنیم بگیم این روایت سلیمان ابن خالد امام نپرسیدن که این که داری میگی ان الرجل یأتی الارض الخرب فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها. امام سوال نکردن، ترک استفسال به تعبیر اصولی، که آیا اون صاحبش هم رها کرده یا نه. پس اطلاق داره چه رها کرده چه رها نکرده. حضرت اینجوری فرموده اون روایت قبلی مقید به رها کردنه، پس نسبتشون میشه موخصد مطلق. اون میشه مقیده، اون دوتا روایت قبلی میشه مقیده این روایت. که این حرفی که امام اینجا زدن مال کجاست؟ مال جاییست که اون ترکه ها تقیید میشه. مثل اینکه یه روایتی داریم که اذا ظاهرت فاعتق رقبتا، یکی دیگه فرموده اذا ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، که قید زده ازت که رقبه مؤمنه باید آزاد کنی. خب این موجب میشه که ما اون رقبه اون روایت رو حمله بر تقیید کنیم و اینا مقید او قرار بدیم. اینجا اون دوتا روایت، این روایت مطلقه، نگفت نفرموده و اخرب و ترکه ها، اون روایت ترکه ها هم قید کرده، اون تقیید میکنه این روایت رو و با این اون تعارضشون برطرف میشه. یعنی به عبارت نخرا جمع عرفی دارن، پس تعارض بدوی مستقر نمیشه. اینجا بله این هم نکته خوبی است که حالا شما می‌فرمایید. و منتها ممکنه گفته بشه این قبل از قول تو، مطلبی که قبل از قول تو هست، چون اگر این حالا نیومده بود این حرفو بزنه به امام، این یه چیزی سوال کرده از امام، اگر این قول تو رو این آقای سلیمان ابن خالد خدمت امام نگفته بود که آقا صاحبش رو ای شناخته، اینو نگفته. پس بنابراین اون قبلش با اون بالایی ها که اونجا هم نداره صاحبشو میشناسه نمیشناسه، پس اینا چیه؟ این با اون بالایی ها اطلاق و تأکید میشن. اون یه قیدی اضافه کرده بود و ترکه ها این نکرده بود. حالا یه مطلب این پایینه که این باز اون بالایی رو تأکید میکنه، درست؟ که حالا این حرفای که ما زدیم مال اینیست که چه در بالا چه در پایین، مال که صاحبشو نشناسی، اما اگه صاحبشو شناختی پس اونا از یه حیث اینو تقیید میکنن، این از یه حیث اونا رو تقیید میکنن، درست؟ هر کدوم از یه حیث دیگری رو داره تقیید میکنه. بله او یجمع بینهما به چی؟ عرفن فیقال هذا الحدیث مطلقون از حیث اعراض فیحمل علی فرض عدم الاعراض. این روایت هم میشه بر فرض عدم اعراض که امام فرموده است که فلیعده الیه حقها، مال جاییست که اعراض نیست. اگر ما اینجوری تقیید کردیم این فان کان یعرف صاحبها، و اعراض نکرده دیگه، وقتی اعراض نکرده باید حد ادای حقش هم بش بشه دیگه، دیگه اون جهت هم که عرض کردم و بمیره. یعنی مثلا اجرت المثل این زمینه یا چیزی باید بهش بدی. بله خراج که مالم اون چیزه هست، غیر از خراج این حق اونم باید بهش بدی. خب این هم به خدمت شما عرض شد که یک روایت. روایت بعدی الخامسه حدیث السلطنه. مقتضا حدیث السلطنه الناس مسلطون على اموالهم قدرت المالک على سلب الملکیه عن نفسه لانه من شؤون السلطنه على المال. بزرگانی مثل حضرت امام و مرحوم آیت الله گلپایگانی قدس سرهما این الناس مسلطون على اموالهم، میگم مقتضاش اینه، میگم مردم بر اموالشون مسلط. یکی از شعب و مظاهر تسلط بر مال چیه؟ اینکه از ملک خودت خارج کن، ازاله ملکیت بکن. اگر به آدم چسبیده باشه به جوری که فقط نمیتونه از ملک خودش خارج کنه مگر به اینکه بفروشه یا هبه کنه یا به خدمت شما عرض شود که به ارث از ملکش خارج بشه یا وقف کنه، من نمیتونم از خودم خارج کنم. این چش از این تسلط ضیق میشه، ناقص میشه. تسلط کامل به چیه که این روایت مردم مسلط بر اموالشون هستن؟ مقتضاش اینه که یعنی میتونه از ملک خودش هم خارج کنه، اعراض کنه، اون از ملک خودش بیرون کنه. گفتن که فرمودن قدرت مقتضای حدیث سلطنت قدرت مالک است بر سلب ملکیت از نفس خودش، لأنه چون این سلب ملکیت از شؤون سلطنت بر مال است، از آثار سلطنت بر مال است. که پایین گفتن کتاب البیع واستدل ایزن به مفاد هذا الحديث لاثبات المدعى في کتاب القضاء مال مرحوم آیت الله گلپایگانی تغییرات بحث آل گلپایگانی. فهین ازن که از ملکش خارج شد، فیمکن للغیر تملکه، این میشه مثل بقیه مباهات میتونه بیاد دیگری تملک بکنه. ولا یخفا ان هذا الحديث لم ينقل بسند معتبر بل قیل بعدم الاصور علی فی المصادر الحدیثیت القدیمه للعامه والخاصه. این حدیث یک سند معتبری برایش به نحو مرسل در کتاب‌های فقهی آمده، بلکه بعضی‌ها فرمودن که ما واقف نشدیم بر این حدیث در منابع حدیثی گذشته، چه مال عامه چه مال خاصه، یعنی در کتب روایی قبل ما نه در کافیه نه در تهذیب نه در استبصار نه در من لا یحضره الفقیه نه در بقیه کتب حدیث مثل خصال مثلا توحید صدوق، خصال صدوق و و و خدمت شما عرض شد که عیون اخبار رضا و سایر کتب خبری که ما داریم هیچ جا این دیده نشده در کتب خاصه. در کتب عامه هم نه در بخاری نه در غیر بخاری جای دیده نشده هیچ به سندی، نه عامه نقل کردن نه خاصه. لا به سند ضعیف ولا مرسل، تو کتب حدیث نه به سند ضعیف نقل شده نه به مرسلن، اصلا نامی و نشانی از این روایت در کتب حدیث نیست، علی رغم شهرتی که در السنه داره ولی نیست. نعم یمکن تصحیح سند الحدیث من جهته ان العلامه رحمت الله علیه جزم به نسبته للنبی الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بله یک راهی وجود داره و اون راه اینه که علامه قدس سره به طور جازم به پیغمبر نسبت داده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله الناس مسلطون علی امواله. علامه به طور جازم نسبت داده. در مرسلات جزمیه یعنی مرسل تارتا میگه روی عن النبی، اینجوری میگه روایت شده از پیغمبر، تارتا مرسل اسناد جزمی میده. بزرگانی مثل شیخ بهایی قدس سره، مرحوم امام رضوان الله علیه، بعض بزرگان دیگر، مرحوم محقق خویی در بعض کلماتشون گفتن مرسلات جزمیه حجت. البته با یه قیدی باید گفت مرسلات جزمیه‌ای که از کسی صادر شده باشه که احتمال حس در او داده میشه که حسن اینو به دست آورده، نه اجتهادن و حدسن. این خب خیلی مطلب به درد بخوریه. ما اگه این مبنا رو بتونیم درست بکنیم، تقریبا 2000 خورده روایت در من لا یحضر الفقیه وجود داره که صدوق اسناد جزمی داده، قال صادق، قال الباقر، اینجوری فرمود، یا یه جاهای اسناد جزمی به راوی معتبر داده، قال زراره، قال محمد ابن مسلم، ولی سند خودش رو تا اونجا ذکر نکرد. مثل قول رجالیون، الان مثلا شیخ طوسی در کتاب رجالش یا در فهرستش میگه فلانی ثقتون، یکی از اصحاب امام صادق رو میگه ثقتون، بین شیخ طوسی و اصحاب امام صادق 400 سال فاصله است، میگه ثقتون، سندی ذکر نمی کن. ما این نمیپذیریم، اونو میپذیریم. چرا میپذیریم؟ خب راههایی داره. یه راه حلش اینه، محقق خوبی در معجم رجال الحدیث، در مقدمه معجم رجال الحدیث فرموده که چون قول این بزرگان محتمل الحس و الحدسه، یعنی احتمال داره، شیخ که داره میفهمد ثقتون، نجاشی که میگه ثقتون، کشی که میگه ثقتون، اینا حدس زدن، اجتهاد کردن، قرائن و شواهد رو به هم جفت و جور کردن، استنتاج کردن از اون که این ثقه هست. احتمالم داره نه سینه به سینه، استاد از شاگرد و همینطور به خود شاگرد از استاد، اون استاد از استاد، همینطور تا معاصرین اون شخص، این سینه به سینه بهشون رسید. الان ما که تو حوزه های علمی اومدیم، از سینه به سینه وثاقت و علمیت میرزای قمی رضوان الله علیه به ما رسید. مجلسیه این همینجور حدث، ما نران حدث نمیزنیم که میرزای قمی عالم برجسته با تقوایی بوده که، نه، ما از استادمون شنیدیم، استادمون از استادش شنیده، اون همون شنیده، اون همون تو میرسه به اون. الان مثلا ما بعض احوالات، الان شیخ انصاری قدسسه، من مرحوم آقای خونساری رو درک کردم، رفتم خدمتشون باشون صحبت کردم، آقای خونساری که تهران بودن، آقای خونساری شاگرد کی بود؟ شاگرد آقای آخون بود. آقای آخون شاگرد کی بود؟ شاگرد شیخ اعظم. خب الان به سینه به سینه، شیخ اعظم شاگرد کی بوده؟ شریف العلماء مازندرانی و فاضل نراقی بود. خب همینطور سینه به سینه، ممکنه شیخ تو درسش، توی کلامش یه جایی گفته فاضل نراقی همچین مطلبی میفرمود، اون به گوش کی رسیده؟ مرحوم آقای آخون رسیده. آقای آخون سر درسش فرموده، آقای خونساری اونجا نشسته بوده شنیده، آقای خونساری میاد بر منعقد میکنه. خب هر جا ما احتمال بدیم که یه کسی یه حرفی رو زد، یه خبری داره میده، امرش دائره بین این که این سینه به سینه از ثقات بهش رسیده یا نه این برشه اجتهاد کرده، بنای عقلا اینه که وقتی خبری محتمل الحس و الحدس شد و احتمال حسیتش یک احتمال نیشقولی نبود، اون مطلبی هم که داره نقل میکنه یه مطلبی بود که ذاتش خبریه، نه یه مطلب عقلیه، تارتن یه مطلب عقلیه، نظریه، نه تارتن یه مطلب عقلیه که فلانی حرف زد یا نزد، یعنی این تنطق به ذالک املا، این حرف از دهانش خارج شده یا نشده، این کارو کرده یا نکرده، نه مطلب عقلی که کرویت زمین، خب اون کرویت باید استدلال کرد. خب این جور جاها بنای عقلا بر عمل شارع امرت نکرده، پس حجیت پیدا میکنه. ما از این بابه که شیخ طوسی وقتی داره میگه ثقتون میپذیریم، میگیم شیخ طوسی راه تا زمان شیخ طوسی به قول مرحوم آجا و بزرگ کتابی داره مصف المقال فی علماء علم الرجال، تا زمان شیخ طوسی 100 کتاب رجالی حداقل بوده، پس بنابراین برای شیخ طوسی این همه منابع بوده، احتمال این که به تواتر به یا به ثقتن ان ثقتن، کابرن ان کابر، وثاقت افراد به دستش رسیده باشه یا ضعف اونها به دستش رسیده باشه ولو 400 سال هم واسطه باشه بینش. چون این احتمال وجود داره، احتمالم نیشقولی نیست، مطلبم مطلب خبری هست، ما از شیخ میپذیریم. حالا همین مطلب به عینه ای در مورد روایت هم میاد. صدوق داره میگه قال از صادق علیه السلام، احتمال داره حد زده باشه، احتمال داره سینه به سینه بهش رسیده باشه. پس بنابراین قال از صادق صدوق میشه حجت. به همین بیان میگیم نهج البلاغه هم اونجاهایی که نمیگه راویه، میگه من کتابه علیه السلام، من خطبته علیه السلام و امثال ذالک، اینا حجت. چون رضی رضوان الله علیه ثقتون عدلون داره اخبار میکنه که امیرالمومنین همچین مطلبی رو فرموده است، میپذیرید. حالا اینجا میگیم علامه رضوان الله علیه داره میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. علامه در زمانی میزیسته که با زمان ما تفاوت میکنه، چون ایشون علامه شاگرد ابن طاووسه. ابن طاووس بسیاری از کتب قدما حدیث و غیر حدیث در اختیارش بوده، کتابخانه معظمی داشته و اون کتابخانه به حدی معظم بوده که الان بعضی از مستشرقین در زمان ما که این چیزها رو تحقیق میکنن یک کتاب قطوری راجع به کتابخانه ابن طاووس نوشته. خود ابن طاووس یک کتابی داره به نام سعد و سعود. در کتاب سعد و سعود بخشی از کتابهایی که در کتابخانش بوده فهرست کرده و از هر کتابی یک گلچینی، چند خطی، چند سطری گلچین کرده اونجا آورده. بسیاری از اون کتاب ها که در سعد و سعود ایشون نام برده، یه بخشی از اون رو هم گلچین کرده و برای ما نقل کرده. اصلا اون کتاب ها الان عین و اثری از اونها نیست، از بین رفت متاسفانه. این علامه شاگرد ایشون بوده، اینا به این کتابخانه ایشون راه داشتن، فلذا احتمال این که تو کتابای اون موقع بوده. مثلا همین مدینه العلم صدوق، مدینه العلم صدوق کتابی است بزرگتر از من لا یحضره الفقیه. متاسفانه این تا زمان والد شیخ بهایی بوده، فلذا والد شیخ بهایی در کتاباش از مدینه العلم مطلب نقل میکنه، ولی این کتاب الان از بین رفته، خبری ازش نیست. ولی تو زمان اینا خب ممکنه بسیاری منابع اینا همین کتابایی بوده که الان از بین رفته. پس واقعا وقتی که ایشون میگه قال از صادق، احتمال حسیت درش داده میشه. فلذاست که چون احتمال حسیت درش داده میشه، این مطلب از ایشون پذیرفته است. بهتر از ایشون محقق صاحب شرایعه در معتبر اگر فرمود، اونا هی نزدیکترن دیگه. بهتر از ایشون ابن ادریسه، نمیدونم ابن حمزه است، ابن براجه، اینا اگر اسناد جزمی دادن. اگه این مبنا مبنایی است که اگر کسی بتواند بپذیره، یک مجال واسعی براش پیدا میشه. خیلی از روایاتی که دیگران به ارسال میگن حجت نیست، حجت نیست، با این بیان حجت میشود. حالا این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم از جزء اوناست که حالا دیگه عباراتشو انشاءالله در جلسه دیگه. اغلایی هم هست. و نصلی الله علی محمد.